بنده ها تصمیم گیری بکنیم. تا اونجایی که من یعنی اون چشماندازی که من خودم دارم از زندگی خودم اجازه دادم به اینها اکتفا کردیم. ما هم مجموعه هایی در خواهیم آورد چه بلند و چه کوتاه و هم جلدهای آینده رو یعنی شاپهای آینده رو احتمالاً به صورت همین چیز وزیری تجدید شاد خواهیم کرد با افزودن ذیل ها.
بله. دیگه به شکل ذیل نیست، میاد توی بله. متن دانشنامه.
اینو در حقیقت ذیل ها رو ما همیشه در کنار جلدهای قطع رحلی
دوره اولمون
در خواهیم آورد، ولی اون ادغام ذیل ها در دانشنامه در کل دانشنامه رو در این قطع وزیری.
حالا یه سوال دیگه، شما ذیل دو رو هم انشاءالله به پایان میبرید، بعد در چاپ جدید دانشنامه در قطع وزیری ذیل دو رو ادغام میکنید، بعد برای ذیل بعدی قاعدتا چون میخواد کامل بشه دیگه مداخل جدید میاد.
بله.
فاصله بین اینها آره ذیل ها من دانشنامه رو خریدم.
بله.
و هی میخوام ذیل بهش اضافه کنم. بله. دیگه در واقع. بله. من دیگه دانشنامه جدید نمیخوام بخرم دیگه.
بله. بله.
در واقع من مثلا فکر کنید یه شش جلد دارم.
بله.
ذیل یک رو هم دارم، حالا بعد از این فقط ذیل میگیرم.
بله.
این ذیل ها کامل میکنن کار رو، چون ممکنه ذیل وقتی که خودش جدا چاپ شده.
بله.
یک کلیتی داشته باشه، وقتی میخواد وارد مجموعه بشه مدخل هایی بهش اضافه شده باشه در این
نه،
فاصله
نه هم یعنی همون مداخلی
که تمام مدخلی که قرار اضافه شه میمونه برای ذیل بعدی.
بله.
پس من به عنوان کسی که اینجوری خرید میکنم رو ضرر نمیکنم، هیچ ذیل مدخلی از دست نمیدم.
ذیل دوم رو ما همچنین
بیشتر از ذیل دوم. بله. در نظر پیش بینی نشده
اونجور نیست.
چطور یعنی انشالله که هیچ کدوم از بزرگان مرحوم نشه، ولی هیچ که قرار نیست که مدخل بشه بعد از ذیل دوم.
در واقع چه کار دیگه برای گروه دانشنامه تحقیقات ادبی در نظر گرفته بشه؟ این کار دانشنامه ادامه پیدا کنه، دانشنامه مفصل زبان و ادب فارسی حالا طرحش ارائه بده، بستگی داره به اینکه.
خب حالا خیلی سوال حساس‌تر شد، یعنی نگرانی من بیشتر، یعنی ممکنه که کار دانشنامه با ذیل دوم تمام بشه؟
اصلا قرار بوده که تمام بشه، ولی خب بنا به اون نیازی که احساس شده ما ذیل دوم، اگر نیاز بشه دوباره ذیل دیگری جناب استاد صلاح بدونن و فرهنگستان
ذیل ها رو برای کسانی که چیز قطع رحلی رو دارند اینها جدا در خواهیم آورد.
درسته.
دیگه ذیل های آینده دیگه گمان نمی کنم که خیلی هی باید ذیل اضافه کرد. حالا اون دیگه ممکن است که یه دفعه تصمیم گرفته بشه که اصلا کل دانشنامه درش تجدید نظر بشه. بعضی مقالاتش ممکنه که در نظر بعضی ضعیف باشه، بخوایم اونا رو برداریم.
اصلاح دیگه در واقع.
اونا اون وقت ممکن است که در چاپ های آینده که حالا سال های آینده خواهد شد ما بعضی از این مدخل ها جلد ها اون مقالات رو در بیاریم و سفارش بدیم به متخصصین دیگه.
پس در آینده مردم با خودشون میگن که چاپ جدید دانشنامه رو بگیرم که کامل تره.
بستگی داره که. بله.
آره خب بالاخره همینجوری من الان کتاب فرهنگ لاروس رو که در فرانسه چاپ میشه خب من دو تا ذیل ازش دارم، ولی حالا من خبر ندارم که آیا ذیل های دیگر هم برایش در آمده یا نه. اینی که دیگه اونا
کار اصلی رو انجام دادن دیگه،
ولی به هر صورت زبان پیش میره و فرهنگ مثلا فرهنگی که روی زبان مثل لاروس کار میکنه اون باید به روز بشه.
قرار هست که دانشنامه به روز بشه، مجدد ویرایش بشه، از جلد یک شروع بشه. این برنامه ها هست که قرار هست انجام
قطعا بدیم. قطعا به روز هم مدخل اضافه خواهد شد. چه مدخلایی که بازیابی میشه، همونجوری که فرمودید آثار خطی که نسخه های خطی که تبدیل به کتاب میشن، یا آثاری که از گذشته کشف میشه، یه دفعه توی کتابخونه ای در یه جای دنیا یک اثر جدید از یک نویسنده قدیمی دوباره میاد. آثار امروز، استادان بزرگی که انشالله همه ماندگار باشن، ولی خب طبیعت دنیاست. استاد بزرگی دکتر مصفا، خب قرار نبود که ما منتظر نبودیم ایشون مرحوم بشه، ولی خب شدن دیگه. خب مثل ایشون ممکنه باز هم اتفاق بیفته، خوری نکرده، برای بزرگان دیگرمون. به روز مدخل به دانشنامه اضافه میشه، یعنی هی ما ذیل نیاز داریم در واقع. اگر بخواد یه سیستمی تصمیم بگیره که خب همینجا تمام دیگه، دانشنامه کامل، حالا چند تا اگرم پیش اومد شده دیگه، نه، باید مثل هر دایره معرفی لغتنامه‌ای که یک دبیرخانه‌ای داره دائمی و یک سره به روز میکنه این کارو، فهم کنم این کار نیازی که ادامه پیدا کنه. حالا بحث بودجه و نمیدونم چارت سازمانی و این چیزا به جای خودشون که همیشه مشکله، ولی ضرورت بودنش که احساس میشه دیگه در واقع. پس شما فعلا با این تصور که این دو سال همه کاری که باید بکنید، حالا بعدش کدوم شخصیت داستان رمان مشهور بود میگفت فردا دربارش تصمیم میگیرم. دو سال بعد
برنامه بعدی هم در واقع بازنگری خود دانشنامه هست که استاد فرمودن، در واقع مقاله از جلد اول شروع میکنیم. بعد از اینکه ذیل دو تمام شد و این مجموعه هم که خدمتتون عرض کردم، ما دو سال رو در نظر گرفتیم، ولی احتمالاً بیشتر میشه چون مجموعه هامون بیشتر میشه.
خب این بازنگری که میفرمایید، بله استاد سعادت عزیز، بازنگری میخواهید بکنید، این خب روال منطقی کار علمیه. آیا غیر از اون الان شما نظر شخصیتون این هست که مقالاتی هست توی دانشنامه که باید عوض بشه؟ اسم نمیبریم ما، فقط
الان فعلا بله.
یعنی الان این ذهنیت رو دارید که مقالاتی باید عوض بشه؟
از این مقالات هست که خود من احساس میکنیم که اونجوری که باید حق مطلب ادا نشده، اطلاعاتی دربارش هست که اونجا نیامده. شاید دلیلش این بوده که روزهای اول که شروع به کار کردن، سفارش مقالاتی که داده شده به متخصصین داده نشده، مثلا به آدم هایی که دانشجو بوده، مثلا فرض
کار خواسته انجام بشه، فعلا
فقط دسته منابع رو نگاه کرده و یه مطلبی نوشته. اما اگر اون مقاله رو ما میدادیم به یک آدمی که متخصص در شناخت اون صاحب مدخل باشه، اون وقت یه چیز بهتری به ما خواهیم میداد.
حالا اون متخصص که در شناخت اون مدخل نفر شماره یکه و بحث اول انجام میده، اول آخر، حرف اول آخر رو میزنه، تا امروز اتفاق افتاده که نویسنده یکی از مقالات بیاد به شما مراجعه کنه بگه من میخوام دوباره بنویسم این رو، به منابع جدید دست پیدا کردم، یا بله، دریافت‌های جدیدی دارم، یا اصلا راضی نیستم خودم.
اصلاح میکنن، نه اینکه بازنویسی کنن، ولی میگن لازمه بعد، میگن لازمه که این مقاله، این مطالبش اضافه بشه، که ما این کار انجام دادیم. مثلا مجموعه، فکر میکنم مقاله ادبیات انقلاب اسلامی میمون که در مجموعه انواع ادبیاتمون منتشر میشه، مثلا آقای دکتر ترکی فرمودن که این پاراگراف باید اضافه بشه، تکمیل بشه، و ما در مجموعه ادبیات انقلاب انواع ادبیاتمون منتشر میکنیم و در ذیل دو و در چاپ بعدی در واقع اون در واقع دوره جدیدمون اینا اعمال تو فایل اصلی در واقع اینا اصلاح میشه. حالا هر کدوم از اینها منتشر بشن به اون شکل نهایی
شکل،
بله بله.
بسیار خوب، سپاسگزارم استاد سعادت عزیز، هم برای من افتخار بود با شما هم سخنی، هم اطلاعات خیلی خوبی از منظرتون گرفتین. خانم دکتر شما که دیگه باشید.
من می‌خواستم اگر اجازه بدید یه چند دقیقه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه می‌خواستم از طرف خودم و همکارانم و جناب استاد سعادت تشکر کنم. ما در دانشگاه دانشنامه طی این سال‌ها واقعا از ایشون شاگردی کردیم و در واقع در کنار ایشون بودیم، ایشون لطف کردن، خیلی همه دست همه ما رو گرفتن، همه همکاران من طی این سال‌ها تحصیل کردن، ایشون با روی باز پدرانه در واقع لطف کردن به همه ما و کمک کردن که ما پیشرفت کنیم. واقعا از ایشون متشکریم و براشون آرزوی سلامتی میکنم. همطور از همکارانم که الان اینجا نیستن، تشریف ندارن، ولی در صورت با اجازه استاد از همکارانم هم تشکر کنم که همه همکاران ما نقش داشتن، در واقع نقش اصلی رو که خود جناب استاد داشتن با مدیریتشون و در تمام مراحل نظارت در واقع دقیق داشتن، ولی خب در صورت همکاران ما هم صمیمانه و با تمام وجود خدمت کردن. امیدوار هستیم که در واقع این مجموعه باشه که همیشه ماندگار باشه و همه دانشجویان و استادان و پژوهشگران بتونن استفاده کنن.
بی تردید این مجموعه نیاز جامعه ماست و اتفاق مبارکی انتشار دانشنامه زبان ادب فارسی، نه حتی برای متخصصین و محققان، برای عموم مردم یک نیاز ضروریه. منم سپاسگزارم از استاد سعادت عزیز بابت علمشون، بابت مهربانیشون، بابت انرژی و وقتی که برای این کار گذاشتن. از شما هم ممنون که در این برنامه حضور پیدا کردید. امیدوارم پاینده باشید و این کار هر روز به کمال خودش نزدیک بشه و رضایت قلبی شما که در این کار میکنید تأمین بشه. انشالله که از جهت سازمانی و مالی هم جوری پشتوانه باشه برای این مجموعه ها که رغبت برای انجامشون این کارهای روز به روز بیشتر بشه. سپاسگزارم از شنوندگان عزیز برنامه ای از پارسی تا فارسی. امیدوارم گفتگوی امشب مورد پذیرش و دریافت و بهره علمی شما قرار گرفته باشه تا فرصت دیگر و برنامه دیگر از مجموعه از پارسی تا فارسی. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. Thank you.
خب دوستان و یاران همراه، شب شما بخیر باشه. برنامه ادبی از پارسی تا فارسی رو تقدیم شما بزرگواران کردیم با موضوع آشنایی با دانشنامه زبان و ادبیات فارسی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اگر از این برنامه راضی بودید و یا نقطه نظر و انتقاد و پیشنهادی هم داشتید، با ما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی یعنی 30010 35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید. چند روزی هست که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی هوا در اکثر نقاط کشور عزیزمون هستیم و در همین خصوص هم به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونیم که بنا به تصمیم کمیته اضرار آلودگی هوا، کلیه مدارس استان تهران به جز شهرستان دماوند، فیروزکو و پردیس و همینطور استان البرز به جز آسارا و طالقان، استان قم به جز بخشای خلجستان، کهک و جعفریه و شهر عراق فردا در تمامی مقاطع یکشنبه 24 آذر ماه تعطیل اعلام شده و برابر نظر کارشناسان هم دوستان بخش عمده ای از آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مربوط به اتومبیل ها و وسایل گرمایشی منازله. خوبه که همه ما به ویژه در روزهایی که آلودگی هوا به مرز بحران و هشدار نزدیک میشه کمتر از خودروی شخصی خودمون استفاده بکنیم و با متعادل نگه داشتن دمای منازل در حفظ کیفیت هوای شهرمون سهیم باشیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، الفبای حضور در فضای مجازی رو به کمک رادیو گفتگو آموزش ببینید. زندگی در دنیای امروز دوستان با توجه به پیشرفت‌های عمیق در عرصه تکنولوژی‌های نوین نسبت به گذشته بسیار آسان‌تر. اگرچه پیشرفت در تکنولوژی زندگی رو آسان‌تر کرده، اما این پیشرفت‌ها هم مشکلاتی رو با خودش به همراه آورده. از جمله مشکلات استفاده از فضای مجازی در امور بانکی، سرقت اطلاعات و کلاهبرداری توسط افراد سودجو هستش. برای پیشگیری از این امر یکی از بهترین راه‌ها استفاده از رمز یک بار مصرف یا به اختصار OTP هستش که با نام رمز پویا هم شناخته میشه. به اطلاع شما عزیزان میرسونیم بنا به تصمیم مراجع ذی‌صلاح از ابتدای دی ماه جاری استفاده از رمز یک بار مصرف برای تمام تراکنش‌های اینترنتی الزامی شمرده شده. در همین خصوص دعوتتون میکنم شنونده صحبت‌های آقای محمد رضا غفوری، مدیر کل امور مشتریان بانک و کارشناس پولی و بانکی رو بشنوید.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و دست‌اندرکان برنامه خوب شما. عرض کنم همونجور که مستظر هستیم و طی چند روز اخیر هم به حال از طریق رسانه‌ها و جراید و حوزه‌های مختلف مطرح شده، چیزی که بانک مرکزی و نظام بانکی به شدت به دنبالش هستش، در واقع ایجاد یک امنیت خاطری برای دارندگان حساب‌های بانکی هست و از این منظر جلوگیری از کلاهبرداری که به تبع توی صنوات مختلف از طریق حساب‌های اینترنتی مشتریان به شکل‌های مختلف صورت می‌گرفته. شاید قریب 65-70% از پرونده‌های پلیس فتا برمیگرده به بحث‌های کلاهبرداری و بحث‌های فیشینگی که در نظام بانکی صورت گرفته و عملاً مشکلات عدیده‌ای رو برای مشتریان نظام بانکی، پلیس نیروی انتظامی و نظام بانکی در واقع ایجاد کرده. به حال با توجه به تدابیر که اندیشه در نظام بانکی و بانک مرکزی هم اینها رو دنبال میکرد، یکی از روش‌های مهمی که میتونه در واقع جلوگیری کنه از این موضوع در واقع ایجاد رمز پویا به جای رمز ایستاس که در واقع میتونه به شکل جدی در جلوگیری از کلاهبرداری ها در واقع مؤثر و مثمر ثمر باشه. حتی در دنیا هم روش‌های مختلف متعدد وجود داره که به تبع این قضیه شریفی هست، حتی در خصوص وضعیت تعاملات افراد با بانک‌ها و نحوه و رویه رفتار مالیشون به صورت تعاملی کار می‌کنن که برفرض اگر منابع خاصی کسی در واقع جای داره هزینه می‌کنه، گاهی ممکنه اتفاق بیفته ازش سوال بشه آیا واقعا خودتون هستین دارین کار انجام می‌دین به شکلی دیگه. به تبع رمز پویا یکی از روش‌های بسیار امن و مطمئن است که خوشبختانه در نظام بانکی انجام شده و انشالله با توجه به تأکیداتی هم که به حال صورت گرفته انشالله از دیما قراره به سطح جدی عملیاتی بشه. از اون منظر که در واقع زمان اجرای این پروژه بسیار نزدیک هستش، ما خواهشمون از همه مشتریان و همکارانمان در واقع در شعب در کشور این هستش که همراهی داشته باشن که بتونیم سریع‌تر عزیزان در خصوص نصب و راه اندازی این ابزارها در روی گوشی‌های همراه خودشون در واقع اقدام کنن تا خدای نکرده در فاصله زمانی که به دیمان نزدیک هستش و عمل قرار بشه در فشردگی و ازدحام این اتفاق به مشکل بر نخورد. من لازم هست که در واقع به صورت خیلی مختصر یک توضیح هم در خصوص رویه نصب این قضیه هم خدمت عزیزان اشاره کنم که شاید مثمر ثمر باشه. شاید در وهله اول یه ذره سخت به نظر بیاد ولی با یک مرحله رفتن جلو مثلا کار بسیار ساده است و عملا میکنه نصب در واقع میتونن براشون داشته باشن. فاز اول این که در واقع میتونن استفاده کنن، عزیزان میتونن به سایت مراجعه داشته باشن. ما برای بسیاری از مشتریان در واقع پیامک هم زدیم و ارسال کردیم. به سایت بانک مراجعه کنن، در واقع دو تا ورژن نسخه iOSی و اندرویدی در واقع در سایت بانک مهیا شده، میتونن اون نرم افزار در واقع دانلود کنن روی گوشی هاشون، نصب کنن این اپلیکیشن و ابزار رو. وقتی این رو دستگاه نصب کردن، مراجعه میکنن در مرحله دوم به دستگاه خودپرداز و ATM. در دستگاه خودپرداز و ATM در واقع تو قسمت بحث تغییر رمز و رمز پویا در واقع از دوستان یک کدی عنوان میشه که پرینت میشه و همزمان از عزیزان خواهش میشه که در واقع شماره موبایلشون رو از طریق دستگاه ATM ثبت کنن. وقتی این اتفاق صورت میگیره و عملا بحث رمز دوم تغییرش صورت میگیره، یک پیامکی هم برای گوشی که ثبت شده در روی دستگاه ATM و گوشی موبایل همراهشون در واقع ارسال میشه. کد چند رقمی هستش که متعدد هست. عزیزان با استفاده در فاز سوم وقتی مراجعه میکنن به نرم افزار ریما روی گوشیشون، با استفاده از اون کدی که به صورت پرینتی هست و کدی که در واقع به صورت پیامکی انجام شده نصب میکنن روی در واقع گوشی هاشون از طریق نرم افزار ریما و عملا میتونن به صورت پویا رمز دومشون در واقع از طریق نرم افزار در واقع حل 60 ثانیه تغییر بدن و عملا یک اطمینان خاطری رو برای تعاملات مختلفشون در واقع صورت میگیره. از این به بعد وقتی که در پرداختاشون از طریق درگاه‌ها یا حتی کارت به کارت در کار انجام بدن، کافیه سریع بیان روی نرم افزار ریما رمز دوم جدیدشون بگیرن. همونجا یک آپشن در نظر گرفته شده که میتونن همون کد چند رقمی رو در واقع کپی کنن و در واقع بیان روی قسمت درگاه یا روی قسمتی که در واقع همراه بانکشون هستش اون کدی که ایجاد شده رو سریع پیش کنن و عملیات پرداخت رو در واقع ادامه بدن که انجام بشه. خوشبختانه با توجه به اینکه ما از اواخر آذر ماه شروع کردیم و اطلاعاتی هم شروع شده به این قضیه، روند رو به رشد مراجعات ما خوشبختانه خوب هستش و نشون میده که مردم در واقع استقبال دارن میکنن و خواهشم این که هرچی این استقبال بهتر و زودتر صورت بگیره ما بتونیم در واقع قبل از پایان در واقع آذر بتونیم بخش قابل توجهی از اینا در واقع آماده سرویس به این قضیه باشیم که خیالمون راحت باشه از این بابت که فضای امن و مطمئن رو میتونیم برای هموطنان و مشتری خودمون انشالله احیا کنیم. هیچ نگرانی نداره. همین الان هم که در واقع خدمتتون هستیم، همین الان میتونن در واقع مراجعه داشته باشن از طریق گوشیشون به سایت بانک، اون نرم افزار مربوط نظرشون بسته به نوع گوشی که در واقع دارن میتونن انتخاب کنن و نصب کنن با توجه به سه مرحله اصلی که خدمتتون عرض کردم. برخلاف عزیزان ممکنه گوشی‌هاشون در واقع گوشی هوشمند نباشه که اینا در واقع بر پای اس ام اس هستش. طبق قولی که ما در واقع دادن و احیانا امیدواریم در اواسط در واقع دیما مدل فرمت اس ام اس هم در واقع فراهم بشه، میتونن کار انجام بدن. نکته که وجود داره عدم دغدغه‌ای که از آن داشته باشن در استفاده کارتشون از روی دستگاه ای تی ام، کماکان از همون رمز اول امکان استفاده هست، همون رمز 4 رقمی امکان استفاده در واقع دارن و عملا میتونن کارو انجام بدن، یا حتی خریداشون رو از طریق دستگاه پوز میتونن با همون رقم 4 رقمی که در واقع روی کارتشون بوده انجام بدن. ولی به تدریج که در واقع از طریق درگاه‌ها و بحث‌های کارت به کارت الان استفاده میکنن، رمز دوم میتونه اطمینان بیشتری رو براشون ایجاد کنه و از این جهت یقینا از اثرات مثبتش هم استفاده خواهند کرد. به تبع در مرحله بعدی شاید برای رمز یک هم در واقع مرحله‌ای باشه که بعداً لازم به توضیح باشه. این شاید در بعد از اجرای پروژه تغییر رمز پویای دوم در واقع اتفاق خواهد افتاد. برای همین به نظرم هیچ نگرانی خاصی نداره. اگر لازم باشه میتونم مراجعه داشته باشم، همکاران ما در شعبه میتونن توضیح لازم رو بدن. سعی شده از طریق ابزارهای مختلف هم به شکلی اطلاع رسانی بشه، روش‌های اینفوگرافی اینها در واقع سعی شده که مراحل نصب و راه اندازی برای عزیزان توضیح بدن. حتما اگر مراجعه داشته باشن همکارمون در شعبه هم میتونم راهنمای دوستان باشم برای نحوه نصب و نحوه راه اندازی. امیدوارم در واقع با پیگیری که انجام میشه بتونیم هرچی سریعتر تمام مشتریان که در واقع از این ابزار استفاده میکنن و این درگاه استفاده میکنن بتونیم در واقع پاسخگو باشیم. همون چیزی که اشاره کردم، یکی از موضوعات بسیار مهمی که در واقع اتفاق میفته بحث امنیت بخشی تعاملات مالی هست. خب همونجوری که محسن عزیزی، خب مردم در واقع در حال حاضر به شکل‌های مختلف و روش‌های مختلف در مورد امورات مربوطهشون، چه خرید شارژ دارن، چه خریدهای مختلفی از طریق درگاه‌های مختلف، از سایت‌های امنی که وجود داره برای خرید کالاهای مختلفی که وجود داره، به حال از این رمز دوم نیاز دارن که استفاده کنن. تو کشورهای مختلف دیگه هم برای این مطلب بوده و وجود داره و اون هم در واقع سعی کردن از این روش‌هایی که هستش استفاده داشته باشن بتونن این کار رو انجام بدن. روش‌های استفاده امن مختلف و متعدد هست، ولی خوشبختانه این رمز دوم پویایی که نظر امنیتی و مدرن بودنش خوب تب خوب خواهد بود و میتونه حجم قابل توجهی از شکایت‌ها و موضوعاتی که از بابت کلاهبرداری‌ها و فیشینگ‌هایی که صورت می‌گیره در برخی از گروه‌ها در واقع جلوگیری کنیم. نکته مهمی که من لازم می‌دونم اینجا خدمت شنوندگان محترم انجام بدم، معمولاً توی سری تغییراتی که اتفاق می‌افته در سازمان‌ها و گروه‌های مختلف، از جمله بحثی که الان در خصوص بحث تغییر رمز از نظام بانکی، ممکنه مواجه بشیم با سری پیامک‌هایی که در خصوص این قضیه زده میشه به برخی از مشتریان و مردم و ازشون خواسته میشه از طریق یک لینکی برن برای تغییر رمز دوم اقدام کنن. اولاً که نظام بانکی و بانک کشاورزی اکیداً غیر از سایت خودش و غیر از آدرس های رسمی خودش هیچ مجموعه و هیچ سایتی مورد تاییدش قرار نداره و خواهشان دقت کنن صرفاً چه عزیزان که مشتری بانکن از طریق سایت رسمی بانک بتونن فایلشون انجام بدن و سایر بانک‌های دیگه هم که هستن حتما مطمئن باشن از طریق سایت رسمی اون بانک دارن اون نرم افزار رو برداشت میکنن. از طریق آدرسایی که شخصی یا شماره دیگه هستن اکیداً در واقع مراجعه نداشتن به لینک های مشکوک، چون خود اون هم در واقع فرصتی برای کلاهبردان ایجاد میکنه که بتونن از طریق گرفتن اطلاعات عزیزان و کارت و رمز دومشون خدای نکرده مورد سوء استفاده قرار بدن مشتریان. بله، همین خواهش هم میکنن که آدرس ها و اس ام اس هایی که در واقع ارسال میشه مطمئن باشن از طریق بانک بوده، سر آدرس در واقع بانک هستش، سایت بانک هستش و تو این فاصله از پیامک هایی که به صورت مشکوک و غیر نظام بانک هستش اکیداً در واقع استفاده نکنن و احتمالاً سعی کنن.
دوستان، صحبت‌های آقای محمدرضا غفوری، مدیر کل امور مشتریان بانک و کارشناس پولی و بانکی رو شنیدید در خصوص استفاده از رمز.